پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و اشرف السفراء المقربین حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یه طوری لطف کنید که صدای تو صحنه اگه میخواد پخش بشه پخش بشه، مشکلی نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به ایام محرم، ماه عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای اون حضرت. اینم در روزهایی که جمع بزرگ از کاروانیان عاشورا پیوستن به کربلا و به اصحاب حضرت ابی عبدالله. از خدا میخوام که انشالله عاقبت همه ما رو ختم به شهادت بفرمایید، در خیمه حضرت ابا عبدالله توفیق داشته باشه، جز اصحاب اون حضرت باشه. جلسه گذشته یک بحثی مطرح شد راجع به این تهاجم شیطانی رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی. ابعاد مختلف اون رو بحث کردیم، اهداف، تلاش هایی که دشمن داشت، هم وضعیت کلی زمان جنگ، هم وضعیت رژیم صهیونیستی، هم وضعیت جمهوری اسلامی بحث شد. امروز روی سه محور خدمتتون مطالبی رو تقدیم میکنم. اولین محور این است که روی اهداف جنگ تحمیلی یه دقتی بکنیم، برادران و خواهران. بعد متوجه میشیم بالاخره الان پیروز این جبهه کی بوده و کی شکست خورده. هم رژیم صهیونیستی اعلام کرد رسما اهداف جنگ رو، هم بارها و بارها خود آمریکایی‌ها و ترامپ و همین دار دسته قماربازی که بر آمریکا حاکمن، اینها هم اعلام کردن، خصوصا در همین 7-8 روزی که جنگ وجود داشت بارها و بارها اومدن مطرح کردن. رژیم صهیونیستی سه هدف رو اعلام کرد که ما جنگ رو شروع میکنیم برای رسیدن به این سه هدف. یکی از بین بردن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، دوم از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی، و هدف سوم از بین بردن خود نظام جمهوری اسلامی. این سه تا هدفی که اعلام کرد رسما تو دنیا هم پخش شد، یعنی محرمانه نبود، خیلی صریح و روشن اومده جلو تریبون گفته. امروز جنگ تموم شده دیگه، حالا این سه هدف حاصل شده، یعنی ما دیگه توان هسته‌ایمون از بین رفت، قدرت نظامیمون هم از بین رفت، جمهوری اسلامی هم دیگه از بین رفت. ببینید هیچ کدوم از این اهداف که محقق نشده، حالا من دستاوردار رو جدا میگم، یه مقداری هم برعکس شده. یعنی نه فقط هیچ کدوم از اینها، اینو دیگه حالا خوشبختانه ظرف همین چند روز گذشته هم آمریکایی‌ها اعلام کردن، هم خود مقامات صهیونیستی اعلام کردن که ظاهراً توان هسته ایران سر جاش هست، که قدرت نظامی هم که دنیا همه مشاهده کرده. یعنی ما در همزمان که با یک رژیم کثیف خدمتتون که شیطان صفتی درگیر بودیم، همزمان با آمریکا هم درگیر شدیم. نظام جمهوری اسلامی هم سر جاش نه فقط حتی نه سقوط نکرده، نه فقط تضعیف نشده، قوی تر هم شده. یعنی مثل سنگی بوده که به شیشه عطر بزنن یا مرتبه عطر همه جا رو بگیره. هم کاری که صدام کرد که این نظام نوپای جمهوری اسلامی رو بزنه، امام فرمود ما به برکت این کار دفاع مقدس امروز قدرت خودمون رو به دنیا نشون دادیم، دوباره این اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها همیشه هم صفر کردن توان هسته ایران رو هی گفتن بارها و بارها، هم از بین بردن قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو گفتن و هم از بین بردن اقتدار یا قدرت علمی، قدرت امنیتی، قدرت سیاسی، دائما اینا رو گفتن. تو همین چند روز جنگ هم یک فرمایشی داره جناب آقای ترامپ که میگه تسلیم بی قید و شرط، درسته؟ میگه تسلیم بی قید و شرط. خب حالا اینطور شده الان، یعنی جنگ که تمام شد، حالا ما دیگه تسلیم بی قید و شرط شدیم و قدرت علمی و نظامی و امنیتی همه رو تسلیم کردیم. ممکنه کسی بپرسه بالاخره هدف نهایی آمریکا چیه؟ هدف نهایی آمریکا و صهیونیسم و غرب و همشون رو هم رفته، با ادبیات عمومی قابل فهم این است که ایران باید گاو شیرده باشه، بس سلام، این هدف اصلی اصلش میشه. مثل قبل از انقلاب، ما اصلی ترین گاو شیرده منطقه ما بودیم. یعنی اگه تاریخ انقلاب رو کسی مطالعه کنه، حقیقتاً هیچ کسری برای آمریکایی‌ها اینجا نبوده. مثلا اوجگیری جریان انقلاب در سال 1343 که منجر شد به تبعید امام، این لایحه کاپیتولاسیون بوده دیگه، یعنی مسئولیت حقوقی آمریکایی‌ها در ایران که امام دیگه اون سخنرانی تاریخی را انجام دادن و بلا فاصله امامو دستگیر کردن، 13 آبان سال 43 تبعید کردن. اون تصویب شد، اجرا هم شد توی ایران. خیلی هم اومدن تحقیق کردن بیان بر اثر اجرای او چه به سر ایران اومده. اونها خودشون فرودگاه مخصوص، یعنی باند مخصوص پرواز داشتن توی فرودگاه مهرآباد، که اصلا کاری به ویزا و نمیدونم پاسپورت از این حرفا نبوده، خودشون میرفتن خودشون میومدن. وقتی انقلاب پیروز شد، یعنی در بحبوحه پیروزی انقلاب حدود 50,000 مستشار آمریکایی از ایران فرار کردن رفتن. فرودگاه بسته بود که فرودگاه مهرآباد، ولی اونها باند پرواز خودشونو داشتن، از اونجا پرواز میکردن میرفتن. حتی شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به صراحت میگه من اصلا اطلاع نداشتم که جنرال هایزر اومده ایران، بعدها متوجه شدم که ایشون اومده ایران. از کجا میاد ایران؟ از همون باندی که خودشون داشتن توی فرودگاه، پرواز خاص خودشون، هواپیمای مخصوص خودشون، باند خودشون، ورود و خروج مخصوص خودشون. یعنی هرچی بوده در خدمت آمریکا بود. اصلا ما ژاندارم منطقه بودیم از طرف آمریکا تو این نقطه. یه مرتبه انقلاب به پیروزی رسید، همه از دست آمریکا اومد بیرون، شد یکی از پایگاه‌های اصلی مقابله با آمریکا جمهوری اسلامی. ممکنه کسی با پرسخوی همه گاو شیرده هست او بر آب، چرا دیگه یکی دیگه میخواد؟ دلیلش ایست که اونا همشون رو هم رفته و اندازه یک پنجم ایران هم نمیارد. من این نقطه اگه بشه نقطه خوبیه، اگه اینجا مطیع محض آمریکا باشه خوبه. ایران به تنهایی کل شمال خلیج فارس و تنگه هرمز و بعد دریای عمان و اقیانوس هند، اینا وصل به ایران هستن. مهمترین چهارراه اقتصادی دنیا اینجا هست. این برای آب مهمه، درسته اون طرف گاب شیرده زیاده، ولی این طرف مهمه. از بد و پیروز انقلاب تا امروز هم هدف همی بوده و هر چی تلاش کردن هی با این رسیدن به این هدف دورتر شدن، هی دورتر شدن، امروز هم دورتر شدن. امروز با همین اقدامی که مجلس شورای اسلامی کرد که تعلیق کرد همکاری با آژانس و قاطع ترین حرفا رو نماینده های مجلس زدن، هی فاصله آمریکا از جمهوری اسلامی هی بیشتر شد. یعنی اون هدف که محقق نشد بدتر هم شد. هم رژیم صهیونیستی هم آمریکا و هم این چند تا کشور غربی که میدونید تابع محض کاخ سفید هستن، چند تا کشورن اصلا نوکری خودشون رو همیشه اثبات کردن، هنوزم ادامه داره، آمریکا و فرانسه و آلمان، انگلیس و فرانسه و آلمان. اینها همه اهدافشون رو بر اساس توهمات خودشون بستن، همش توهمه. نگاه، هم رژیم صهیونیستی، هم آمریکا، هم اعوانش، همه در توهم به سر میبرن. یعنی فکر نمیکنن واقعا این قدرت ها اینجا باشه، فکر نمیکنن این انسجام اینجا باشه، فکر نمیکنن خدمتتون که عرض کنم جایگاه رهبری در این کشور به این صورت باشه، مثل فضای خودشون بر اساس هم قیاس به نفس میکنن و تصمیم گیری میکنن. لذا خیلی عجیب هست دوستان این که میگیم توهم. دقت کنید، دو روز بعد از هجمه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی، نتانیاهو میاد با خیلی مثلا تکبر اینها پشت تریبون و میسه صحبت میکنه که مردم ایران، ما دیگه اون زیر ساخته که وظیفه ما بود زدیم که خودتون بیاد و تمومش کن. مثلا این تو ذهنشه که مثلا مردم ایران منتظرن اسرائیل بیاد فرمانده ها اینا رو بزنه. اخلال ایجاد کنه تو ساختار دفاعی ایران، دیگه مردم خودشون میفهمن باید چیکار کنن، خودشون دیگه میان کارو تموم. گویی میشه توهم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا 180 درجه عکس میشه. یعنی بعد از دفاع مقدس چنین انسجامی تو جمهوری اسلامی نبوده جدا. همه میشن ید واحده. حتی اون جریانی که خودش رسما اعلام میکنه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستم، اون هم میاد طرف جمهوری اسلامی وای میسه. حتی اون زندانی سیاسی اونم از زندان پیام میده به سمت میاد طرف جمهوری اسلامی میست. ببین توهم میشه. این جلسه قبل من توضیح دادم خدمتتون که چی رو با چی اشتباه میگیره. یعنی من وقتی میگم پیاز گرون شده میگن هایم زد جمهوری اسلامی شد. ما هممون بینی و بین الله وقت دور هم میشنیم راجع به قیمت پیاز سیب زمینی اینو صحبت نمیکنیم، راجع به تورم صحبت نمیکنیم، یعنی ما زد جمهوری اسلامی هستیم. اون جاسوس بیچاره وقتی میشینه بین همین ها تو اتوبوس و این طرف اون طرف این حرفا رو میشنوه، نظریه قطعی میده به اسرائیل که بله همه دیگه شدن ضد جمهوری اسلامی، الان وقتش. اون بیچاره نادون هم بر اساس همین تصمیم میگیره. اون بدبختی که تو کاخ سفید هم نشسته 40 ساله داره بر اساس همین تصمیم میگیره. این میفرشه. یعنی این حرفا رو تو اتوبوس جمع میکنه، قیمت گذاری میکنه، با قیمت دلار میده به آمریکا، او پول میده بر اساسی میخواد بره جلو. وقت نتیجهش میشه این. هرچی اونها نقشه میکشن و حجمه میکنن عکس میشه، نتیجهش عکس میشه. راجب دستاوردهای جنگ چیزی که من به ذهنم رسید خدمتون تقدیم میکنم. اولین دستاورد جنگ برهم زدن محاسبات غلط رژیم صهیونیستیه. محاسبات غلط، محاسبات بر اساس توهم، خیالات باطل. اینها طی 3-4 ماه گذشته اگه دوستان دقت کرده باشید بارها مطرح میکردن خب ما که دیگه سوریه رو زدیم، لبنان هم زدیم، الان دیگه نوبت جمهوری اسلامیه. بارهایی گفتن جمهوری اسلامی دیگه ضعیف شد چون سوریه رو ما زدیم، یا تو لبنان مثلا حزب الله آتش بس و پذیرفته در محاصره داخلی هم هست، بس ما دیگه الان وقتش. با اون سیگنال هایی که از داخل می گرفتن جنبندشون این شد. مقام معظم رهبری فرمودند باید نیروهای نظامی و امنیتی ما به گونه عمل کنند که محاسبه غلط رژیم صهیونیستی رو برهم بزنن. و الحمدلله الان محاسبه غلط به هم خورد. خودشون هم اعتراف میکنن. دوم، تثبیت استراتژی دفاعی ایران که بارها اعلام کرد که اگر آمریکا به ما حمله بکنه ما پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه می‌زنیم. اینو گفته بودیم، الان تثبیت شد دیگه، شد سنت دیگه، همه متوجه شدن دیگه. یعنی دیگه خود آمریکایی‌ها فهمیدن نه شوخی نیست، اگر به ما حمله بکنن ما هم به اونها حمله میکنیم. اینم نشون میده. زدن پایگاه العدید، بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه. خب الله اگه ایران میخواست مثلا پایگاه آمریکا تو کویت رو بزنه نمیشد، تو عربستان نمیشد، توی اقیانوس هند نمیشد، تو این کشورهای حاشیه کشورهای آسیای میانه نمیشد. تو عراق نمیشد. اینها همه در تیرس جمهوری اسلامی هستند. ببینید پهپاد شاهد 136 4000 کیلومتر بردشه، فاصله ما با آمریکا چند کیلومتره؟ 10000 کیلومتر تقریبا تا وسط ها رسیدیم دیگه، یعنی نصف راه اینجا تقریبا از اینجا نصف راه پیموده شده. اگه حالا تو ونزوئلا و اون طرف هم چیزی باشی که اصلا رسیدیم به مقصد. صحبتم سر این هست که تو این جنگ، این یکی از دستاوردهای اصلی این جنگ این هست که ما این تصمیم یا این نگاه راه بردی خودمون رو به کرسی نشون دادیم جدیه قضیه و انجام گره. این معادله رو به هم میزنه. یعنی امروز اگر آمریکا بخواد اقدامی بکنه باید حتما روی هم حساب بکنه که بله بزنم حتما میخورم. این فرق میکنه با کسی که بگه میزنم و بعدم میرم چیزی هم نمیشه. الان باید بگه میزنم بعدم میخورم، حساب کنه ببینیم میصرفه یا نمیصرفه. نکته سوم، یه بحثی بوده از همون اول انقلاب تا امروز، به ویژه در جهان اسلام این رو خیلی تو ذهنها تبلیغ کردن که آقا دعوای ایران با اسرائیل سوریه، هیچ دعوایی وجود نداره. ظاهراً اینا با هم باطنن ارتباط دارن. بارها در طول جنگ اسرائیل گفت من فلان اسلحه رو فروختم دادم به ایران. برای چی؟ از او بر تبلیغ میکردن که اینها با اسرائیل دستشون تو دست همه. بسیاری از همین مردمان شهروندان کشورهای اسلامی همیشه این نگاه رو داشتن به جمهوری اسلامی که اینها با اسرائیل رفیقن، در باطن در ظاهر هی همدیگر رو دارن تهدید میکنن، هیچ خبری نیست. اینا میخوان این در ظاهر حرف میزنن که ما عربا رو بکشتن بدن، بقیه مسلمان ها رو بکشتن بدن. خب تو وعده صادق 1 یا 2 که خیلی نشد جمهوری اسلامی اثبات کنه این مسئله رو، به حمدالله خدا توفیق داد در این جنگ 12 روزه این به کل دنیا اثبات شد. یعنی بسیاری از همین آدم های شکاک دودلی که تو کشورهای اسلامی بودن فکر میکردن ایران پشت پرده با اسرائیل دستش تو دست همه، این کلن از ذهن مردم برداشته شد و اعتراف کردن که دشمن اصلی اسرائیل، اون کسی که میتونه تو دهنی محکم بزنه به دهن اینها، جمهوری اسلامی ایران هست. این از دستاوردهای جنگ. چهارم، نابود شدن بسیار از زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونیستی است. حالا یواش یواش شروع کردن، از دیروز سالا دارن میگن که مراکز تحقیقاتی ویران شد، نابود شد، گنبد چینم چطور شد، فلاخن داوود نمیدونم، شروع کردن به این حرف ها. ببینید توی جنگ یکی از خوبی‌هایی بود که جمهوری اسلامی از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی رو همه رو نشونه گذاری کرده، یعنی برای اثبات کارآمدی خودش همه جا رو زده. بعضی جاها دوبار سه بار زدن چون مهم بوده، ولی برای اثبات این که هیچ نقطه امنی شما ندارید همه جا رو پراکنده، همه جا رو زدن. خب سابقه نداشته که بعد از جنگ 6 روزه اعراب یه چنین اتفاق، تازه اونجا همه پیروزی متعلق به اونها بود، تسلیم اعراب. اینجا آوارشون کرده، یعنی برای اولین بار بود که ساک به دست مشغول فرار بودن اینها، خیلی هاشون تلویزیون هم نشون میداد. این مهاجرت معکوس، این تعداد که بعضی ها تا 1 میلیون نفر میگن طی این 1 سال خورده از اسرائیل فرار کرده، این که اصلا سابقه نداره. اینا با بیچارگی پول میگیرن، گدایی میکنن، آدم جمع میکنن، میارن یکی یکی اونجا که بیان تو بهشت برین روی کره زمین زندگی بکنن، یه مرتبه میبینن همه جاش داره منهدم میشه. نکته دستاورد پنجم، تثبیت برتری نظامی جمهوری اسلامی. تو این شرایطی که حرف اول رو این برتری نظامی میتونه بزنه. من شنیدم از نمیدونم حالا دوستانی که مسئولیت رسمی داره، آقای دکتر قادری و دوستان دیگه باید تایید کنن، توی مسئله آتش بس اسرائیل پذیرفت که ما آخرین ضربه رو بزنیم بعد آتش بس بشه. یعنی اینم تثبیت شد. کسی که آخرین ضربه رو میزنه یعنی اون در حقیقت دست برتر مال اون هست. و بعد چند تا از مقامات صهیونیستی اعلام کردن این روز آخر، یعنی این 2 ساعت آخر، 3 مرحله موشک باران مناطق خاص اسرائیل که گفتن مصیبت بسیار بزرگی رو ما این روز آخر دیده. این مهمه. دستاورد ششم، انسجام ملی که به حمدالله یکی از بزرگترین دستاوردهای این جنگ 12 روزه هست. معناش اینه دوستان که 2 دهه 3 دهه اینها هرچی تونستن دلار خرج کردن، شبکه ماهواره‌ای درست کردن، تلویزیون، رادیو، کتاب، با همه وجود 2-3 دهه تلاش کردن یه خورده سست کنن این انسجام ملی رو، که بعد گفتن دیگه حالا وقتشه بزنیم چون دیگه حالا همه چی تموم. این جنگ کاری کرد که ما برگشتیم به همون انسجام عظیمی که تقریبا اوائل انقلاب وجود داشت. زمان جنگ، جنگ تحمیلی صدام وجود داشت. یه عده بودن، من نظر خودم رو میگم، که بعدشون هم خیلی نمیاد حالا مثلا آمریکا و اینها بیان اینجا یه خورده ضربه بزنن به نظام. لذا تا 5-6 روز اول هیچی نگفتن. بعضیشون هم روز اول همون جریان مخالف هم روز اول شروع کردن مخالفت با محکوم کردن اسرائیل. بعضیشون هیچی نگفتن، این روز دهم بیانیه دادن که نه ما اسرائیل رو محکوم میکنیم. دیدن دیگه همه مردم و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج و فوج فوج، مردم آمدن گرد جمهوری اسلامی، دیدن اگه نیان عقب میفته. اینا دویده، خودشون رسونده، بیانیه داده. از اون آدم های اپوزیسیون من حالا پرسیدم از بعضی دوستان، فقط 2 نفر به نظرم از اسرائیل حمایت کرده، یکی رضا پهلویه، یکم من دیدم مهدی نصری. این 2 نفر دیگه من غیر از اینها دیگه، هر چه آدم سرشناس بود او برای آب حالا سالها رفته و هی می نویسه و سخنرانی میکنه علیه نظام، همه برگشتن به سمت نظام و انسجام دفاع از میهن. اینم نکته دوم بود خدمتون تقدیم کردم. دوستان مطلب سوم این است که بعد از جنگ سخت بلا فاصله وارد جنگ نرم میشه. جنگ نرم به لحاظ هدف گذاری همون هدف های جنگ سخت داره، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی تسلیم محض جمهوری اسلامی در مقابل استکبار جهانی. جنگ نرم هم همین رو میخواد. اما اون ابزارها و شیوه‌هاش متفاوته. حالا شروع میشه بسم الله تمام این دستاوردها رو کوچیک میکنه ناچیز. اونی که اسرائیل انجام اون رو خیلی بزرگ میکنن. شروع میکنن حتی تو ذهن یه عده که خود ایران بود که شروع کرد. حالا ببینید تو جنگ تحمیلی هم اتفاق افتاد. بالاخره اون عراق رسما اعلام کسی که شهری بره سال 59 زد. تعداد زیادی از فرودگاه های ما رو مراکز نظامی رو جنگ رسما شروع کرد. اون اومد جلوه دوربین قرارداد 1975 رو پاره کرد. ولی هر کار میکرد جمهوری اسلامی که اثبات کنه اون شروع کننده جنگ کس قبول نمیکرد. شما شروع کرد. گیر اصلی همی بود که 8 سال جنگ طول کشید. آخر تو قطعنامه 598 هم اینو نگفتن که صدام شده، گفتن اینو با تحقیق کنیم. بعد خاویر پرز لوکویار اومد اعلام کرد مدیر دبیر کل سازمان ملل که عراق شروع کننده جنگ بوده بعد از آتش بس. خب ببینید اینها یعنی حضرت آقا فرمودن که شهید رو جلاد جلوه میدن، جلاد رو بذارن جای شهید. تو جنگ نرم اینطوریه. این رو توجه داشته باشیم دوستان. امروز وقت روشنگری هست. بسیاری از این بچه های ما که هیچ وقت گوش شنوایی نداشتن، اصلا بگی اسرائیل فلسطین اصلا نمیدونستم که اینا یعنی چی. حالا یواش یواش به حمدالله سوال برش می پیش اومد. الان به تدریج آمدن و وظیفه ما است که روشنگری بکنیم. یه وقتی از بهترین سخنان وقتی گوش شنوا نباشته هدر رفت. در مقابل آدمی که سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، قرآن هم که نازل میشه اثر نداره. ولی وقتی گوش‌ها باز شد، دل‌ها آماده شد، سوال پیش اومد، به تدریج وقت اون میرسه که اینها تبیین بشه. باید آماده باشیم هر کس به هر صورتی که میتونه. امروز دیگه این جنگ به ما درس داد که دیگه امضای جان کری تضمین نیست. درسته؟ امضای ترامپ و کل غرب هم دیگه تضمین نیست. این جنگ اینو به ما اثبات کرد. امروز بر همه ما ثابت شد اونی که حرف اول رو میزنه انسجام ملی و اقتدار نظامی هست. این ولی دیپلماسی همین بازیچه‌ای هست که دارید میبینید. نمیگم باید ترک کنیم. بعضی وقتا لازم آدم وارد اون بازی بشه، اما فریب بازی رو نباید بخوره. ویتکاف میگه توی مذاکرات که تا مشغول مذاکره هستیم اسرائیل بدون اجازه ما هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همون بلا فاصله ما مشغول مذاکره هستیم و غلطش رو میکنه. اینها درس های که این جنگ به ما داد. این جنگ به ما درس داد که در کشوری که ولی و نائب امام عصر مرکز و محور باشه این کشور قطعا شکست نمیخوره. ببینید به لحاظ مطالعات، به لحاظ تجارب نظامی و امنیتی، وقتی اون سران نظامی زده شدن دیگه همه چی باید تمام شده باشه تا مدت ها نباید قدرت نظامی بتونه خودش رو نشون بده. اما حضور ولی در جامعه اسلامی به عنوان محور جامعه اسلامی کمتر از 20 ساعت پاسخ کوبنده داده میشه. اون پاسخ مهم ها، ساعت ها مهمن. رو اینها حساب میشه. اگر با تأخیر جواب داده شد، این تأخیر خودش مفهوم شکسته، ولی اگه به سرعت جواب داده شد، این مفهوم تا آخر ادامه پیدا پیروزی هست. اینو درس هست که از جنگ گرفته. ما توی این جنگ فهمیدیم که اگر در لبنان و سوریه نجنگیم، باید توی خرم، توی کرمانشاه و همدان و تهران بجنگیم. درسته؟ همه فهمیدیم این رو. اون آدم های خودفروخته‌ای که میگفتن نه غزه نه لبنان، بعد به حالات فریبنده میگه جانم فدای ایران. اتفاقا نه غزه نه لبنان، اینجا هم که نوبت ایران شد، شما واسدید جاسوسی کردن و ریز پرنده هوا کردن و پهپاد فرستادن و خبرچینی کردن و ستون پنجم دشمن بودن. اینو ما فهمیدیم تو جنگ. اون چیزی که باز درسی که گرفتیم، یادتونه یه روزگاری بود هی میدان و دیپلماسی کدومش مقدمه، کدومش بیشتر تأثیر میذاره؟ ما توی جنگ متوجه شدیم اگه میدان نباشه دیپلماسی هم نیست. قطعا میدان قوی است، یعنی قدرت هست که دیپلماسی رو به نتیجه میرسونه. اگه این نباشه دیپلماسی نیست اصلا، یعنی کسی محل شما رو نمیذاره که برید باش حرف بزنید. این باید باشه که اونها بیان پای میز مذاکره. از این که مصدق اوقات شریفتون شدم خیلی عذر میخوام، چون فرصت کمه و انشالله باید مهیا بشیم برای تشییع جنازه یکی از شهدای عزیز همین دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که توسط رژیم صهیونیستی بر ما تحمیل شد. من بیش از این مصدق اوقاتتون نمیشم. انشاءالله که خدا توفیق بده در این ایام پیش رو، این ایام محرم، ما هم بتونیم به سهم خودمون، دین خودمون رو نسبت به شهدای عزیزمون، شهدای فرماندهان شهید، دانشمندان شهید، مردان و زنانی که بیگناه به شهادت رسیدند و رزمندگان عزیز دفاع مقدس، دین خودمون رو نسبت به همه اینها ادا بکنیم. اینها ارزش‌های بزرگ جامعه اسلامی ما هستند، ارزش‌های بزرگ انقلاب هستند، اینها افتخارات ملت عزیز ما هستند، اینها سرمشق هستند برای امروز و فردای امت اسلامی. کل امت اسلامی در جهان افتخار میکنه به داشتن چنین فرماندهان بزرگ، رزمندگان غیور. ایران در این جنگ به گونه ای عمل کرد که کل مسلمان های دنیا و آزادگان دنیا افتخار کردند و سرهاشون رو بالا بردن. و انشالله این استمرار پیدا کنه، ما هم به وظیفه الهی خودمون به درستی عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.